ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را می شنویم و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اسلام آباد حمله هوایی ایران در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد. رسانه‌های دولتی ایران اواخر روز سه‌شنبه گفتند که ایران دو مرکز گروه جیش العدل را در منطقه سبزکوی بلوچستان با حملات راکتی و تیاره بی‌سرنشین هدف قرار داده منهدم کرده است. وزارت خارجه پاکستان شب گذشته این حملات را به شدت محکوم کرد. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان این حمله را تجاوز بی‌دلیل بر حریم این کشور خواند، گفت که در نتیجه آن دو کودک جان باختند و سه دختر زخمی شدند. اسلام آباد هشدار داده که این نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل پذیرش است و ممکن عواقب جدی داشته باشد. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که در حال حاضر 21 میلیون نفر در سراسر افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این اداره ملل متحد روز گذشته در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که یکی از اثرات قابل مشاهده تغییر اقلیم در افغانستان کمبود آب آشامیدنی است. به گفته اوچا در 30 ولایت افغانستان کیفیت آب آشامیدنی بسیار پایین است و بیشتر مردم را در خطر بیماری‌های متنوع قرار می‌دهد. پیش از این صندوق کودکان ملل متحد در ماه قوس امسال گفت که 42% منابع آبی افغانستان به دلیل خشکسالی طولانی در این کشور خشک شدند که مردم را با کمبود شدید آب آشامیدنی پاک روبرو کرده است. مقام های امنیتی طالبان از بازداشت گروه از قاچاقبران انسان در میدان هوایی کابل خبر دادند. روح الله عبیده قماندان پلیس سرحدی طالبان در میدان هوایی کابل در پیامی که از سوی وزارت داخله طالبان نشر شده در این باره چنین میگوید: آنها 7 نفر بودند. 6 تن آنها زیر سنند. یکی از آنها پسر یک قاچاقبر است و 5 تن دیگر با هم از خانواده های مختلفند. قاچاقبر میگوید که با خانواده هر یکی از آنها $15,000 تا $18,000 آمریکایی بحث شده است. مقام های طالبان میگویند که متهم میخواست که نوجوانان همراهش را ابتدا به ایران و سپس به ایتالیا بفرستد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار سال گذشته در گزارش در مورد قاچاق انسان ابراز نگرانی کرد و گفت که قاچاق انسان در افغانستان ادامه دارد و قاچاقبران قربانیان را در بدل پول هنگو و دیگر کشورها انتقال می‌دهند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند در آخرین و سومین بازی سلسله مسابقات 20 اوره امروز چهارشنبه به میدان بروند. این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر بنگلور هند برگزار خواهد شد. افغانستان پیش از این 2 بازی این سلسله مسابقات را باخته است. ابراهیم زدران کاپیتان تیم افغانستان در این بازی‌ها پس از باخت در بازی دوم گفت که بازیکنان تلاش خواهند کرد تا در آخرین بازی خوب بدرخشند و برنده شوند. پس از بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان در ماه فوریه امسال 1 بازی تست، 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره با سریلانکا خواهد داشت. و شبه نظامیان فلسطینی دیروز در شمال غزه با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند و برای نشان دادن قوت خود از مناطق جنوبی راکت فایر کردند. این در حالی است که از حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر نوار غزه بیش از 100 روز گذشت. درگیری های دیروز در شمال غزه که میدان اصلی عملیات اردوی اسرائیل محسوب می شود نشان می دهد که اسرائیل از هدف خود که رهایی گروگانان و از بین بردن حماس اعلان کرده هنوز چقدر فاصله دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان حراس افکن می شناسند. از سوی دیگر فرانسه و قطر اعلان کردند که یک توافق برای رساندن ادویه به گروگانان اسرائیلی و کمک‌های بشری برای فلسطینیان در غزه به دست آمده است. پایان اخبار. اسلام آباد حمله هوایی ایران در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد. ایران اواخر سه‌شنبه گفت که 2 مرکز گروه جیش العدل را در بلوچستان پاکستان با حملات راکتی و تیارهای بیسترنشین هدف قرار داده منعدم کرده است. پاکستان این حمله را تجاوز بی دلیل بر حریم خود خوانده، گفت که در نتیجه آن دو کودک جان باختند و سه دختر زخمی شدند. اسلام آباد گفت که این نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل پذیرش است و از عواقب جدی آن هشدار داد. گروه جیش العدل از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری تسنیم ایران که با سپاه پاسداران این کشور نزدیک است، شام روز گذشته خبر داد که دو مقر مهم گروه جیش العدل از سوی نیروهای امنیتی ایران در خاک پاکستان هدف حملات قرار گرفته و منهدم شدند. بعدهای این خبرگزاری منطقه‌ای که هدف قرار گرفته کوسبز نام دارد و در ایالت بلوچستان پاکستان واقع است، جایی که یکی از بزرگترین مقرهای گروه جیش العدل در آن قرار دارد. در خبر آمده که این مقرها توسط راکت و تیاره بدون سرنشین مورد هدف قرار گرفتند و از بین رفتند. این حمله پس از آن صورت گرفته که گروه جیش العدل مسئولیت حمله هفته گذشته به یک پایگاه نیروهای امنیتی ایران را در ایالت سیستان و بلوچستان به عهده گرفت. در این حمله یک تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شد. پیش از این همین گروه مسئولیت حمله به یک مقر فرماندهی نیروی امنیتی ایران را باز هم در ایالت سیستان و بلوچستان به عهده گرفته بود که در آن 11 تن از نیروهای ایرانی کشته شدند. گروه جیش العدل از سوی ایران و چندین کشورهای غربی به شمول ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته شده. پیش از این هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عملات را بر منطقه کردستان عراق انجام دادند که عکس العمل‌های را هم به همراه داشت. رسانه‌های ایرانی صبح وقت سه‌شنبه گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ناوقت دوشنبه آنچه را اهداف جاسوسان اسرائیلی در کردستان عراق خوانده هدف عملات راکتی قرار داده است. بغداد در عکس العمل به این عملات سفیرش را از ایران فراخواند و همچنان سفیر ایران در آن کشور را احضار کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده هم این عملات را محکوم کرد و آن را اقدام تروریستی و غیر قابل توجیه خواند. مقام ها در کردستان عراق گفتند که در این عملات به شهر اربیل حداقل 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه عراق میگوید که یکی از اقدامات بعدی این کشور شکایت به شورای امنیت سازمان ملل در مورد این عملات خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که ایران دیروز دو مرکز گروه جیش العدل را در بلوچستان پاکستان با حملات راکتی و طیاره بی‌سرنشین هدف قرار داده است. اسلام آباد این حملات را با شدت محکوم کرده است. غوث جانباز دیپلمات سابق و کارشناس امور بین‌المللی را با خود در خط تلفن داریم. جانباز صاحب، چرا ایران مجبور شد که مخالفان مسلح خود را در داخل قلمرو پاکستان هدف قرار بده؟
ببینید، ایران از موقع بسیار اماتور موثرانه بگویم استفاده میکنه. پس از حمله‌ای که در کرمان صورت گرفت و تعداد زیادی از ایرانی ها در ازای جنرال کلیمانی کشته شدند، حال ایران به یک ترتیب مثل که همیشه میگفت جواب سرسختانه میدیم و جواب سرسختانه میدیم و حتما تصفیه حساب میکنیم، دست به یک سلسله اقدامات زده. اول حمله کردن به کردستان، دو اوجا چند نفر به قتل رساندن و یک سلسله تخریبات و تقریبا 8 تاسیسات دو اوجا از بین بردن که یکی از اون تاسیسات دیگری سابقه ایالات متحده آمریکا بوده، در حالی که به خود آمریکا کدام آسیبی نرسیده. همچنان اراضی سوریه را بمبارد کردن با راکتا، گفتن که در اوج گروه های داعش را فکر بودن و بالاخره آمدن و پاکستان و بلوچستان که در اوج به قول خود ایرانی ها جیش العدل که از دشمن های سرسخت رژیم ایران می باشند در اوج مستقر هستند و گفته ایرانی ها از طرف بعضی حلقات نظامی و استخباراتی در پاکستان حمایه میشن، در اوج حضور داشتن و سر پایگاه های از و بقول ایرانی ها حمله کردن.
تشکر. جانباز صاحب، اسلام آباد این حمله را با شدت محکوم کرده و از عواقبش با گفته خود اسلام آباد از عواقب جدی هشدار داده. اسلام آباد چی گزینه هایی دارد در مقابل چنین اقدام تهران؟
ما فکر میکنم که اسلام آباد هیچ چیزی کرده نمیتونه. چرا؟ در حقیقت در وضعیت که پاکستان قرار داره، در وضعیت سیاسی بحران بسیار عمیق سیاسی، بحران بسیار عمیق اقتصادی، یک پراگندگی عجیب و غریب اجتماعی، سرکوب ساختن پشتونها، بلوچها، زنها، به زندان انداختن عمران خان. شما دیدین که امریکا ها در پاکستان عملیات کردن، پاکستان چی عکس العمل نشان داد؟ هیچ. شما دیدین که هندوستانی ها در خاصات پاکستان عملیات کردن، پاکستانی ها چی کردن؟ هیچ. به می ترتیب جواب ایران هم پاکستانی ها این ظرفیتشون ندارن که کدام جواب بالمثل بتن. و این امو وضعیتی که به طور ریشه ای پاکستان در واقعیتی رو به همه برملا می سازه که ای پاکستان که ای کشور و ای دولت و ای نظامیگری های پاکستان آل به او سرحد نیست که یا منطقه را و حتی فرا منطقه را از او می ترساندن.
گزارش هایی که تا دیروز داشتیم، کاظمی قمی نماینده خاص ایران برای امور افغانستان به اسلام آباد رفته بود و اونجا امرای وزیر خارجه موقت پاکستان آقای جیلانی گفتگویی داشته و همچنین گزارش‌های با ما رسید که جانبین روی ایجاد یک گروه تماس درباره افغانستان موافقه کردند. دفعتاً دیدیم که این حمله صورت گرفته. چی فکر می‌کنین که این حمله چه تأثیری سر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟ همین سوال اخیر ماست.
بله، سوال منطقی است، تأثیر مستقیم و ما که پیشتر هم عرض کردم خدمت شما، این دقیقاً یک هشدار هم به طالبان است. چرا این امروز خبر آمد که حتما شما در جریان هستین که کسی که محفل عزاداری جنرال ایرانی سلیمانی را در جلال آباد تجلیل کرده بود، به این مناسبت او از مقامش در ولایت نیرهار برطرف شده از طرف طالبان. یعنی میره وضعیت منطقی به یک مرحله دیگه. در اینجا دوستای پاکستان، دوستای ایران و در درون جنبش طالبان برملا میشن و ایران یک دفعه دیگه هم به طالبان میرسانه که ما میفهمیم که مثلا در نیمروز تحرکات وجود دارد، کسایی هست که مرتبط به جنبش جیش العدل که در خصومت با ایران قرار دارد و اوجه مستقر هستن و از طرف پاکستان و بعض حلقات طالبانی در داخل افغانستان حمایت میشن. به ترتیب من فکر میکنم که ایران با استفاده از فرصتی که به او دست داده میخواهد تا حدی که میتونه و ظرفیت زیر در خود میبینه دشمنا و مخالفین خود چی در داخل خود ایران و چی در منطقه سرکوب بکنه.
تشکر بسیار زیاد. غوث جانباز، دیپلمات سابق و کارشناس امور بین المللی، درباره حمله دیروز نیروهای ایران به داخل قلمرو پاکستان و پیامدهای آن ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که نصاب درسی مکاتب پایین‌تر از صنف ششم را تغییر داده است. منصور احمد حمزه، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که آنها مواردی را که به گفته آنها خلاف شریعت و عرف افغانی است از نصاب حذف کردند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
وزارت معارف حکومت طالبان از تغییر نصاب درسی مکاتب پایین‌تر از صنف ششم خبر داده است. منصور احمد حمزه، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان گفته که این تغییرات شامل حذف موردهایی می‌شوند که خلاف شریعت و عرف افغانی بودند.
دینی داس کتابونه سیاق مطلب باید موجود اسلامی شاعر او د دې ترڅنګ
بعضی کتابهای که خلاف شریعت و کلتور و فرهنگ افغانی بود آن کتابها حذف شدند. در کنار آن محتویات بعضی کتابها که با شریعت اسلام و عرف و فرهنگ افغانی در تضاد بودند از کتابها برداشته شده است و تا صنف ششم این تغییر تکمیل شده است.
او ترشپگم سنف فوری مکمل شد الحمدلله.
او افزود که کمیته تخنیکی که در این مورد موظف شده است بالای نصاب درسی صنوف دیگر هم کار میکند و در آینده نصاب تعلیمی صنفهای بالاتر از صنف ششم نیز تغییر خواهد کرد. در این حال شماری از آموزگاران مکاتب میگویند تا هنوز کتاب‌های جدید به دسترسشان قرار نگرفته، اما گفته شده که بیشتر باید موضوعات اسلامی برای شاگردان تدریس شود. یکی از آنان که نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت ممکن برخی مضامینی که خلاف پالیسی حکومت طالبان است حذف شوند و به جایش مضامین دیگر اضافه شود. یکی دیگر از آموزگاران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت در نصابی که تا به حال تدریس می شد، هیچ چیز خلاف شریعت و عرف افغانی نبوده است.
اگر در گذشته هم کتاب‌های درسی بود که ما به تدریس از اونا می پرداختیم، اونا هم چی قرآن کریم بود،